ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. ایران اجازه ورود بازرسان به حوزه های منع شده در برجام را نخواهد داد. ارتش عراق میگوید تقریبا همه مناطق تل عفر از داعش باز پس گرفته شده است. عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه برای گذراندن زندان احضار شد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرهای این ساعت رو بشنوید و پس از اون شنونده برنامه هفتگی .com باشید. در واکنش به اظهارات اخیر مقامات آمریکایی در مورد لزوم دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به پایگاه‌های نظامی ایران، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید که اجازه ورود به حوزه‌های منع شده در برجام داده نخواهد شد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما، ضمن تأکید بر پایبندی ایران به تعهداتش در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفته است که ایران به دیگران برای ورود به حوزه‌های منع شده در تفاهم برجام را نمی‌دهد. با اشاره به دیدار اخیر نیکی هیلی، نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد، با یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس، گفت آژانس بعید است که به خواسته های غیر منطقی و غیر واقع بینانه دیگران تن دهد. نیکی هیلی هفته گذشته پس از سفر به مقر آژانس در وین ابراز نگرانی کرد که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی به پایگاه‌های نظامی ایران را ندارند. در این زمینه بهرام قاسمی بار دیگر برجام را تفاهمی چند جانبه خواند و گفت ایران به آن متعهد است و دیگران نیز باید تعهدشان را به دقت اجرا کنند. ارتش عراق روز یکشنبه اعلام کرد تقریبا تمامی مناطق شهر تل عفر از گروه موسوم به حکومت اسلامی باز پس گرفته شده. به گزارش خبرگزاری رویترز، ارتش عراق در بیانیه‌ای گفت پس از 8 روز نبرد، 29 منطقه شهر تل عفر از داعش باز پس گرفته شده است. در همین حال سرلشکر عبدالامیر یارالله، فرمانده عملیات تل عفر، اعلام کرد امروز تمام مناطق مرکزی تل عفر از دست داعش آزاد شده است. فالح الفیاض، رئیس هیئت بسیج مردمی عراق یا همان هشت الشعبی، نیز در بیانیه پیروزی سریع در تل عفر را تبریک گفت. به گفته ژنرال یحیی رسول، سخنگوی ارتش عراق، نبرد در منطقه العیازیه در 11 کیلومتری شمال غربی تل عفر همچنان ادامه دارد. او افزود نیروهای عراقی پس از آزادسازی العیازیه پیروزی کامل در تل عفر را اعلام خواهند کرد. نیروهای عراقی در نبرد با داعش از پوشش هوایی آمریکا برخوردار هستند. رویترز به نقل از منابع عراقی و غربی نوشته است احتمالاً 2000 نیروی داعش در تل عفر در مقابل 50000 نیروی عراقی مقاومت می‌کردند. علی نجاتی، کارگر اخراجی و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، از سوی شعبه دوم اداره اجرای احکام دادگستری اندیمشک احضار شد تا دوره زندان خود را سپری کند. اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد که آقای نجاتی به 6 ماه زندان محکوم شده است. بر پایه این گزارش، اتهامات علی نجاتی ارتباط با فعالان خارج از کشور، فعال کردن جنبش کارگری در شمال خوزستان، برگزاری مراسم روز جهانی کارگر و مراسم روز جهانی زن در 8 مارس و همچنین برگزاری جلسات هفتگی سندیکای هفت تپه بوده است. به نوشته سایت اتحاد، متعلق به اتحادیه آزاد کارگران ایران، این فعال کارگری در سال 94 از سوی نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد و به بازداشتگاه این نهاد در شوش و سپس به بازداشتگاه سپاه پاسداران در اندیمشک انتقال یافت. علی نجاتی پس از 15 روز بازجویی از سوی اطلاعات سپاه پاسداران به زندان کارون اهواز منتقل شد و سپس در دادگاه انقلاب اسلامی دسفول تفهیم اتهام و با وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شد. عزیزان شنونده، نوبت میرسه به برنامه هفتگی .com که کاریست از مهدی احمدی، اما پیش از اون اجازه بدید که شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام کنم. 00420221122112 00420221122112 با ما در تماس باشید.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. هشتگ‌ها، این کلمات آبی درخشان که مدت هاست اینجا و آنجا در شبکه‌های اجتماعی مختلف در میان مهدها به مخاطبان چشمک می‌زنند و آنها را به پس‌زمینه وسیع‌تری درباره موضوع می‌برند، از کجا وارد ادبیات مجازی ما شدند؟ هشتگ چیست؟ در کجا به کار می‌رود؟ و البته چطور هشتگ‌هایی را نباید به کار ببریم؟ با من در این برنامه از .com همراه باشید تا بیشتر در مورد هشتگ ها بدانیم.
تکنولوژی های امروز.
این روزها همه جا در شبکه‌های اجتماعی از هشتگ میشنویم. فرقی نمی‌کنه توییتر، گوگل پلاس، فیسبوک و یا حتی اینستاگرام. هشتگ کلمه کلیدی یا عبارتیه به کار رفته در یک متن منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی که شما رو به مجموعه‌ای از متون برچسب خورده با اون عبارت کلیدی هدایت می‌کنه. گرچه در میان شبکه‌های پرکاربر اجتماعی توییتر زودتر از همه امکان استفاده از هشتگ‌ها رو فراهم کرد، اما حالا فیسبوک و گوگل پلاس و حتی اینستاگرام هم به سبک و سیاق خودشون این سرویس رو به کاربرانشون عرضه می‌کنن. سبک و سیاقی که از یک منطق تبعیت می‌کنه، اما کمابیش تفاوت‌هایی هم در نحوه عرضه اون وجود داره. توییتر
در میان شبکه‌های اجتماعی بیش و پیش از همه کاربرد هشتگ مورد توجه توییتر و کاربرانش بود. در این سرویس میکرو بلاگینگ با کلیک بر هشتگ‌های بکار رفته در توییت‌ها کاربر به صفحه‌ای هدایت میشه که همه توییت‌های برچسب خورده با اون هشتگ در اونجا فهرست شدند. به این ترتیب اگه کاربر بخواد در موضوعی مثل سوریه به دنبال توییت‌های ارسال شده باشه، کافیه روی هشتگ سوریه کلیک کنه یا با مراجعه به صفحه دیسکاور یا در نسخه فارسی گشت و گذار کلمه سوریه رو جستجو کنه و به مجموعه ای از تازه ترین توییت های برچسب خورده با کلمه سوریه دسترسی پیدا کنه. اگه کاربر توییتر باشید، حتما این نکته رو هم میدونین که توییتر تا یک سال پیش از هشتگ های فارسی پشتیبانی نمی کرد. اما در یک سال گذشته کاربران فارسی زبان هم امکان ساختن هشتگ به زبان فارسی رو پیدا کردند.
گوگل پلاس.
سیستم هشتگ تو گوگل پلاس تقریبا شبیه توییتر، اما هشتگ گذاری تو گوگل پلاس چند ویژگی منحصر به فرد هم داره. اول اینکه کنار هر پست علاوه بر اینکه هشتگ اصلی به کار رفته در متن به نمایش در میاد، هشتگ‌های مرتبط دیگه‌ای هم نمایش داده میشه. حالا اگه تو متنی که تو اون کلمات ایران و گوگل اومده شما فقط کلمه گوگل رو تگ کرده باشین، گوگل به صورت خودکار کلمه ایران رو هم جز هشتگ‌های مرتبط نشون میده و خواننده متن شما میتونه با کلیک بر کلمه ایران هم به فهرست پست‌های برچسب خورده با کلمه ایران دسترسی پیدا کنه. ویژگی دوم اینه که با کلیک بر هشتگ‌هایی که کنار هر پست نمایش داده شدن، لازم نیست که صفحه رو به مقصد صفحه دیگه‌ای که هشتگ‌ها تو اون فهرست شدن ترک کنید و فهرست پست‌های برچسب خورده با اون هشتگ همونجا برای شما نمایش داده میشه. البته اگه به صفحه ویژه‌ای برین که کل پست‌های برچسب خورده با یه هشتگ خاص تو اون فهرست شدن، میتونید با وارد کردن پست خودتون بالای این صفحه به طور خودکار به پست خودتون همون برچسب رو بزنید و در واقع در بحثی که سر اون کلمه کلیدی در گرفته شرکت کنین.
اینستاگرام.
در اینستاگرام هم کاربران به فراخور عکسایی که میذارن هشتگ‌هایی رو به کار میبرن تا اون عکس‌ها رو به مجموعه عکس‌های مرتبط کاربران دیگه پیوند بدن. هشتگ‌ها در اینستاگرام به کاربران کمک زیادی میکنه تا از ایده پردازی‌های دیگران در مورد عکس گرفتن از یه سوژه خاص مطلع بشن. اینه که هرچه هشتگ‌های کاربردی‌تر برای عکساتون انتخاب کنین، احتمال دیده شدن و لایک خوردن عکس‌های شما بیشتر میشه. در این میان اپلیکیشنایی هست که کار رو برای کاربران تنبل اینستاگرام ساده کرده و در اونجا با کلیک یک موضوع یا کلمه خاص مجموعه ای از هشتگ ها در اختیار شما قرار میگیره که به نظر طراحان اپلیکیشن سوژه مورد نظر شما رو بهتر توضیح میدن یا کاربران دیگه علاقه بیشتری به کلیک بر روی اون هشتگ ها دارن. در اینجا تنها کار شما اینه که با لمس یه دکمه ساده همه ی هشتگ های پیشنهاد شده رو در حافظه گوشی کپی و بعد زیر عکس مورد نظرتون در اینستاگرام پیست کنین.
فیسبوک.
سیستم برچسب گذاری در فیسبوک رفته رفته داره کامل میشه و الان فیسبوک تقریبا بیشتر ویژگی های هشتگ گذاری تو گوگل پلاس رو هم داره. یعنی با کلیک بر هر هشتگ نتایج در همون صفحه به نمایش در میان و با رفتن به صفحه مرتبط با هشتگ میتونین پست هایی بنویسین که اون هشتگ در اونها مد نظر قرار گرفته. البته بسته به اینکه عادت فیسبوکی یا گوگل پلاسی داشته باشین ممکنه که روش نمایش مطالب تو این دو شبکه اجتماعی به نظرتون کاربرپسندتر بیاد.
شنونده برنامه .com هستید.
حالا که از هشتگ و کاربرد اون در شبکه‌های اجتماعی مختلف براتون گفتیم، بذارین بدترین روش‌های هشتگ گذاری رو هم با هم مرور کنیم. به عبارت ساده‌تر، برای اینکه استفاده کاربردی و درستی از هشتگ داشته باشیم، از چه جور هشتگ‌هایی نباید استفاده کنیم؟
هشتگ گذاری فیسبوکی.
بخوایم یا نخواهیم، هشتگ ها اون کلمات آبی درخشان که در میان متن به مخاطب ما چشمک میزنن، بیشتر به کار متن های کوتاه‌تری مثل توییت ها میان تا متن های بلند فیسبوکی. هرچه متن بلندتر باشه احتمالاً بیشتر وسوسه میشیم که هشتگ های بیشتری در اون به کار ببریم و خب استفاده از چندین و چند هشتگ در یک متن دو نتیجه داره: یا مخاطب ما به هشتگ هامون بی‌توجهی میکنه و از روی اونها رد میشه، که به این ترتیب کلمه‌ای که هشتگ کردیم خاصیت اصلیش رو برای وصل کردن متن و عکس ما به پس‌زمینه بزرگتری که حول اون واژه شکل گرفته از دست میده، و یا اینکه مخاطب ما روی هشتگ ها کلیک میکنه تا در بطن اون چه که حول و حوش هشتگ مورد نظر در حال شکل‌گیری قرار بگیره. به یاد داشته باشید که مخاطب ما یکی دو بار ممکنه به متن ما برگرده تا بقیه اون رو مرور کنه و از یک جا ممکنه دیگه به متن ما رجوع نکنه، در حالی که در متن‌های کوتاه توییتری کاربر با یک نگاه اونچه رو که نوشتیم مرور میکنه و بعد انتخاب میکنه که با کدوم هشتگ به پس زمینه متن ما مراجعه کنه.
هشتگ‌های زیاد در یک جمله.
اینکه در یک پاراگراف کلمات شما یکی در میون به هشتگ تبدیل شن تنها از اثرگذاری اونها کم میکنه. اگه میخواین هشتگ های اثرگذار داشته باشید، به یکی چند کلمه کلیدی قناعت کنید و اصرار نکنید که نفس جملات خودتون رو با هشتگ های زیاد و غیر ضروری بگیرید.
هشتگ سازی از کلمات عمومی.
تبدیل کلمات عمومی مثل فعل‌ها و کلمات ربط به هشتگ هیچ کمکی به هدایت کاربران به صفحه شما نمی‌کنه. اگه زیر عکستون نوشتید آشیانه‌ای برای زمستان، فقط کلمه آشیانه یا نهایتاً کلمه زمستان ظرفیت لازم برای تبدیل شدن به هشتگ رو دارن. هشتگ کردن کلمه برای هیچ کمکی به کاربران برای یافتن عکس شما یا عکس‌های مشابه نمی‌کنه.
هشتگ های غیر مرتبط.
فقط کلمه هایی رو به عنوان هشتگ به کار ببرید که با عکس یا نوشته شما مستقیما در ارتباطن. سعی نکنید برای به دام انداختن مخاطب های گذری از هشتگ های غیر مرتبط با عکس و متنتون استفاده کنید.
هشتگ های بلند.
و نکته آخر این که با چسباندن چند کلمه به هم هشتگ خودتون رو بلند نکنید. خوندن کلمات هشتگ های بلند، چه با نیم فاصله به هم چسبیده باشند و چه با آندرلاین از هم جدا شده باشند، برای مخاطب سخته و در این حال احتمال اینکه کاربر دیگه ای هم از چنین هشتگ هایی برای نشانگذاری متنش استفاده کرده باشه ضعیف.
اینجا همه همو میبینن.
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگری از سری .com هستیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی .com @radiofarda.com در تماس باشید.